ساعت 12:30 است. اینجا رادیو فرهنگ. از همراهی و همدلی شما بزرگواران بسیار سپاسگزاریم. دوستان گرامی، طبق معمول هر روز که رأس همین ساعت برنامه سروستان تقدیم می شد، امروز همکارانمون این برنامه رو قرار از باغ موزه دفاع مقدس تقدیم به شما کنند که هر موقعی ارتباط ما با دیگر همکارانمون در باغ موزه دفاع مقدس برقرار شد، انشاءالله این برنامه رو تقدیم می کنیم. ارتباط ما با همکارانمون در گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ با برنامه زنده سروستان که از باغ موزه دفاع مقدس هست برقرار شده، تقدیم به شما.
سروستان کاری مشترک از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ و باغ موزه دفاع مقدس. آمدم که سر نهم عشق تو را به سر برم، بر تو بگویم که نی نی شکنم شکر برم. آمدم چو عقل و جان از همه دیده ها نهان، تا سوی جان و دیدگان مشعله نظر برم. آمدم که ره زنم بر سر گنج شه زنم، آمدم که زر برم زر نبرم خبر برم. گر شکند دل مرا جان بدهم به دل شکن، گر ز سرم کله برد من ز میان کمر برم. اوست نشسته در نظر من به کجا نظر کنم، اوست گرفته شهر دل من به کجا سفر برم. به نام خدا. سلام. حسن مطلع برنامه امروز شعری بود از مولانا جلال الدین محمد بلخی در روز بزرگداشت نام و یاد این شاعر گرانقدر. برنامه امروز سروستان رو آغاز میکنیم. امروز همین افتخار داریم که با برنامه زنده سروستان از باغ موزه دفاع مقدس در خدمت شما دوستان عزیز شنونده باشیم با موضوع مراکز حفظ و نشر آثار دفاع مقدس. خدمت شما دوستان عزیز شنونده بدم که اگر تمایل دارید به باغ موزه دفاع مقدس تشریف بیارید، نمایشگاه ملی دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت تا روز جمعه 11 مهر ماه همچنان برقرار و بردوامه.
دفاع مقدس به اصطلاحات و عبارتهایی برخورد می کردیم که ضمن ظاهر طنزآلودی که داشت مفهوم تذکر داشت. تعدادی از این اصطلاحات و تعبیرات جنگ را با هم مرور می کنیم. زره پوش در مقابل کفش و دمپایی میگویند که برای راحتی به پا میکنند و به کار زمان صلح میآیند نه جنگ، یعنی کفش مسلح و آماده مقابله با هر شرایطی، پست، بلند، راه، آب، گل، آهن، آتش و ناملایمات دیگر منطقه، که همان پوتین است یا به قول بچه های جنگ زره پوش. زروی دسته، نیرویی که دور از چشم دیگران و بچه های دسته ظروف غذا را می شوید، ظروف آب را آب می کند، سنگر و چادر را نظافت می کند، به نحوی که هیچ وقت هیچ کس نمی داند که این کارها به وسیله چه کسی انجام شده است. این کار کنایه از این است که طرف مثل زرو سر بزنگاه حاضر می شود، کارش را می کند و بعد دوباره قیبش می زند. ضریب زاویه صفر شده، کنایه از شهید شدن دوستان توپخانه است. وقتی زاویه توپ صفر شود، لوله آن افقی و موازی افق و سطح زمین قرار می گیرد و چون افقی برگشتن به معنای شهادت بود و چه تسمیه شده تا در مورد برادری که شهید شده بگویند ضریب زاویه صفر شده.
ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه بنده و همکارانم هستید در ویژه برنامه سروستان، کاری مشترک از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ و باغ موزه دفاع مقدس. ما از رادیو اختصاصی موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در کنار شما هستیم، رادیو سرو، که این برنامه رو به شما تقدیم می‌کنیم و خیلی خوشحال میشیم اگر شما هم همراه ما باشید تا پایان این برنامه که تا حدود ساعت 13:30 است. همونطور که خدمت شما عرض کردم، نمایشگاه ملی دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت تا روز جمعه برقرار هست و شما دوستان عزیز هموطن میتونید از جای جای ایران بیاید و از این نمایشگاه دیدن کنید. در این لحظه میریم سراغ بخش دیگری از برنامه سروستان، بخش آیت زندگی، با حضور صدای حجت الاسلام و المسلمین دکتر اسدالله طاهررزی، مدرس حوزه و دانشگاه. جناب دکتر طاهررزی سلام، بر شما به سروستان خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، سکاهم حقیقت نصری، من هم خدمت شما و همکاران ارجمندتون و شنوندگان عزیز عرض سلام و روز بخیر دارم و متشکرم که این فرصت برام فراهم شد
شما.
تا با شنوندگان عزیز کلامی داشته باشم.
متشکرم. همونطور که میدونیم در دین مبین اسلام تأکید شده بر این که از تجربه و دانش دیگران استفاده بکنیم. حالا ما چیکار کنیم که بتونیم از تجربیات افرادی که در دوران دفاع مقدس حضور داشتند استفاده و بهره ببریم؟
بله، نکته بسیار خوبی هستش. ببینید، انسان به دانش از دو تا طریق میتونه برسه.
بله.
یا خودش تجربه کنه و یا اینکه از تجربیات دیگران استفاده کنه. راهی غیر از این نیست. دانش هم اگر به معنی دانسته ها ترجمه بکنیم، بهترین معلم و بهترین دانسته ها اون چیزی هستش که به تجربه در اومده. بر روی تاریخ خانم حقیقت نصر یه اختلافی وجود داره. بعضی ها مثل معاویه اصلا اعتقاد داشت تاریخ به درد مردم نمیخوره، که تاریخ مال سلاطین هستش که بخونن تجربه سلاطین دیگر رو یاد بگیرن و در اداره جامعه به کار ببندن. ولی برعکسش، اسلام که مجموعه ای از سیره نبوی هستش و همچنین آیات قرآن کریم و سیره اهل بیت علیهم السلام هستش، میفرمایه که تاریخ رو خوب بخونید. لذا علی علیه السلام میگه من در گذشته ها اونقدر وارد هستن که انگار با اونها زندگی کردم. لذا تشویق میکنن. چرا؟ تاریخ مجموعه ای از انباشت تجربه هاست. ما اگر اونها رو بخونیم، یاد بگیریم، طبیعتا وقتی یه مسیری رو داریم میریم نتیجه یکسان هستش. هر کسی که تو اتوبان مثلا تهران به سمت قم حرکت کنه، طبیعی هستش که از قم سر در میاره.
بله.
از شیراز نمیدونم، یا مثلا از شمال سر در نمیاره. و این کارهایی که در گذشتگان اتفاق افتاده و در کتاب‌ها، در سینه‌ها، در حافظه‌ها، در قالب ضرب‌المثل‌ها، در قالب فولکلورها، چیزایی دیگه که به دست ما رسیده، ما اگر اونها رو گوش نکنیم مجبور هستیم خودمون اونها رو تجربه کنیم. مثلا مثلا یک بحثی هستش اینی که ما پند پذیر باشیم، تجربه پذیر باشیم، نصیحت پذیر باشیم.
درسته.
یک بخش از دستورات اخلاقی اسلامه و از اون طرف هم اونهایی که دارن تجاربشون رو نقل میکنن، اونهایی که دارن در واقع مورد پند و اندرز قرار میدن، اونها هم یه طرف قضیه هستن که به هر دو طرف در واقع توصیه شدن که یک سری اصولی رو رعایت بکنن. مثلا میگم کسی که میاد نصیحت میکنه فردی رو یا مورد توصیه قرار میده، قطعا این نقصی رو میبینه.
بله.
که داره با اون زبان بیان میکنه.
همیتونه.
شاید نیتهای دیگه ای هم داشته باشه، ولی به هر صورت یه خیرخواهی هایی هم درش وجود داره، ولو اینکه به زبان خوبی نگه. قرآن به همین جهت میگه او دو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه. ما اگر تاریخی رو هم مینویسیم، حکایتی رو داریم نقل میکنیم، عنایت داشته باشیم، مخصوصا بزرگترها که جوانترها رو مورد خطاب قرار میدن، اون حکمت و بیان نیکو رو مد نظر داشته باشن. ما بزرگترین تجربه تاریخی که جلوی چشممون هستش و هنوز از اون خیلی فاصله نگرفتیم، همین دفاع مقدسمون بود که با ارزش‌هایی که درش وجود داشت، حماسه‌هایی که وجود داشت، ایثارهایی که درش وجود داشت و نتایجی هم که مترتب بر اینها بود جلوی چشم خودمون دیدیم. برای هزار و چند سال پیش نیستش، مال همین چند دهه اخیر هست که هنوز قهرمانانش در بین ما دارن زندگی میکنن. و ما اگر این یک اصولی داشت، اگر اون اصول رو در جاهای دیگه هم رعایت بکنیم، طبیعتا نتیجه همان خواهد بود. ما هر چقدر خداگونه عمل کنیم، هر چقدر اخلاص داشته باشیم، هر چقدر ایثار داشته باشیم، هر چقدر فداکاری داشته باشیم، طبیعی هستش که به میزانی که اون رو داریم نتیجه هم خواهیم گرفت. و اگر از اون هر چقدر فاصله بگیریم، طبیعی هستش که ما نتیجه نخواهیم گرفت. این کاملا آزموده شده. ما الان به طور نمونه خانم حقیقت ناصری اومدیم در بحث مبارزه با کرونا، ما نمیتونیم ادعا بکنیم امکاناتمون بیشتر از کشورهای دیگه‌ای هستش که
درست.
توی دنیا مدعی هستن، بلکه در موفقیتمون وقتی که کرونا شروع شد ما دومین کشور دنیا بودیم، ولی الان بالاتر از دهمی هستیم. چه عاملی باعث شد که این توفیق رو داشته باشیم؟ من خودم یک مقاله ای رو نوشتم.
بله.
اصلا یک رمز بیشتر نداشت. اون که بزرگان ما اومدن این مبارزه با کرونا رو مثل دفاعمون مقدس کردن. یعنی همونطوری که گفتن دفاع مقدس هست، مبارزه با کرونا هم مقدس شد. اون موقع رزمندگان هر دو تا صف مجاهد شدن، یعنی اونایی که در راه خدا می‌جنگیدن تو جبهه مجاهد شدن، اینهایی هم که تو صف مبارزه با کرونا هستن مجاهد شدن. نتیجه هر دو تا صحنه یکسان بود. این مجاهدین اگر کم و کسری بود چه بود، کاستی هایی بود چه بود، اون موقع فکر میکردن برای خدا دارن کار میکنن و خدا میبینه و اجرشون رو بهشون میده و جبران میکنه. نتیجه در واقع هم در دفاع مقدسمون به اینه دیدیم و هم در مبارزه با کرونا. بنابراین ما الگویی که در دفاع مقدس به دست آوردیم، به هر کارمون رنگ و بوی مقدس بودن رو بزنیم، طبیعی هستش که موفقیت اون از طرف خداوند تضمین شده است و از طرف توده مردم هم مورد اقبال قرار میگیره.
سپاسگزارم از توضیحات بسیار خوبتون جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر اسدالله طاهر عزیز مدرس حوزه و دانشگاه. با شما خداحافظی میکنم تا روز دیگر.
خدا نگهدارتون باشه.
آقای خلیل بهرامی یکی از رزمندگانی است که از اوائل جنگ تحمیلی در جبهه های جنگ حضور فعال داشتن. خاطرات بسیاری دارن. همه عزیزانی که در جبهه حضور داشتن خاطرات بسیار شیرینی رو همراه دارن و بارها و بارها برای همه نقل کردن و این واقعا کتاب تاریخ جنگ ایران هست. میشنویم صحبت‌های آقای خلیل بهرامی رو و خاطره بسیار شیرینی از ایشون.
یکی از خاطراتی که در این برنامه خدمتون خواهم گفت، میدونی استحوانات انجیر زیاد داره. مردم وقتی انجیر میخورن دهنشون میبره، دوست دارن یه غذایی بخورن که هم خنک باشه هم مقوی باشه، بنابراین کشک زیاد میخورن. بنابراین استحواناتی را بهشون میگن آب کشکی یا او کشکی میگن. این به خاطر اینه. این استحواناتی ها یکی از وسایل مهمی که تو جنگ به خودشون می بردن که جز ضروریات اولیه مثلا خیلی لازم بود به خودشون ببرن، بردن کشک بود. کشک توی هر سنگری که استحواناتی ها می بردن، این کشک به خودشون می بردن. من یادمه خب توی کوه که میرن یا توی منطقه که میرن، توی خونه هاشون با جوغن می کوبن، توی جایی که جوغن ندارن با تغار می کوبن. این بچه ها خب اونجا تقا نداشتن، میرفتن این پوکه های تانک رو پیدا میگردن، سر پوکه تانک رو میبریدن، دوتا چوب هم پیدا میگردن، این کش رو میریختن توی این پوکه تانک، با دوتا چوب میزدن به هم دیگه و این غذای محلی خودشون رو اونجا میخوردن. تمام استحواناتی هایی که توی اون سنگر بودن به هم دیگه سفارش میدادن، میگفتن کاکا بیا فلانی تلت کشک داره، تلت کشک توی سنگر آیه فلانی هست. یکی از محدود کسان یا یکی از جمله کسانی که خیلی علاقمند به این کار بود، خدا رحمتش کنه، امیر سپهدار بود، بهش میگفتن امیر کلهیدر. میدونید ایشون در سنهای بسیار بالایی به شهادت رسید و تا آخر لحظات جنگ مون ایشون به عنوان ابوذر استحوانات نام بردن، بعد از شهادت شو ابوذر استحوانات میشناختنش. من رفتم سراغش، دیدم امیر کلهیدر کش ریخته توی تشتی و خب حالا اون تاغار اینا نداشتن، با دست میمشت و تمام بچه های استحوانات هم دور این جمع بودن و خب توی منطقه دشت عباس با اون گرما، خب میدونید غذای اونجا عموما با قال پلو گرم پختنی، این کش وقتی که میمد اونجا هم خاطرات استحوانات زنده میشد، هم بسیار مقوی بود هم بسیار خوشمزه بود و دور هم
استحواناتی ها رو دور هم جمع
استحواناتی ها دور هم جمع میگردن و میخوردن.
خب ممنون و متشکرم، خسته نباشید.
در حالی که ساعت 12:49 است، شما شنونده برنامه زنده سروستان هستید از باغ موزه دفاع مقدس با موضوع مراکز حفظ و نشر آثار دفاع مقدس. ارتباط تلفنی اون برقرار شده اینک با سردار محمد ابوشهاب، فرمانده اسبق لشکر امام حسین علیه السلام. سردار، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به سروستان.
سلام علیکم، ارادت دارم
زنده باشید
شنوندگان شما و خود شما بزرگواران، هم هفته دفاع مقدس رو تبریک عرض می‌کنم، هم سلام عرض کنم، انشاءالله موفق بشید.
خدا قوت میگیم به شما جناب سردار ابو شهاب. در ابتدا در مورد عملیاتی که خود شما فرمانده بودی در اون عملیات صحبت بفرمایید تا اینکه برسیم به سوال بعدی.
ببینید ما که خوب فرمانده لشکر امام حسین علیه السلام بودم، اولین لشکری که در سپاه تشکیل شد، خوب از عملیات بیت المقدس، حالا مهمترینش آزادی خرمشهر که دومین پیروزی بزرگ بعد از پیروزی انقلاب بود، که تلفیقاً با برادران عزیز ارتش موفقیت‌های بسیار زیادی داشتیم.
بله.
منتها من لازم هستش خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیزتون عرض کنم که ما یک جنگ جهانی را حضرت امام خمینی و بعدم مقام معظم رهبری مدیریت می‌کردن علیه جمهوری اسلامی ایران. چون ما ببینید اون زمان تحریم بودیم، همین تحریمایی که الان اقتصادی هستیم اون زمان هم بودیم، و وقتی که فرانسوی ها میراج میدن به عراق، وقتی که آلمان ها میان کارخانه شیمیایی، یا آمریکایی ها میان تمام امکانات ماهواره‌ای یا اطلاعات مناطق مختلف، و خدمت شما عرضم که واقعا اکثر کشورهای اروپایی و تمام دول منطقه عرب هم از لحاظ مالی کشور عراق را پشتیبانی میکنن، یه جنگ جهانی علیه کشور جمهوری اسلامی ایران بود که صدام گول خورد بکرد، اومد پشت تلویزیون اعلام کرد ما میاییم کل خوزستان را میگیریم سر یه هفتم، جشن پیروزی را در میدان آزادی تهران، یعنی یه هفته دیگه کل ایران را گرفتیم. حالا من خدمت شما بزرگوار عرض کنم، هفته دفاع مقدس با توجه به این که ما بزرگترین پیروزی را در طول به هر حال انقلاب داشتیم، نگذاشتیم جهانخواران این طور بیان کشور اسلامیمون را تحت تصرف خودشون قرار بدن، و شهدایی مثل شهید بابایی، شهید سیاد شیرازی، شهید همت، شهید طرازی، شهید باقری، شهید بروجردی، شهید کاظمی، شهید قاسم سلیمانی، اون زمان که من فرمانده لشکر بودم این بزرگواران فرمانده لشکر یا مثل سیاد شیرازی فرمانده نیروی زمینی بود.
بله.
و همه مثل اول انقلاب که درها به روی همه باز بود، همه بیان داخل، انجام ارتش و سپاه و نیروی انتظامی و خب اون زمان ژاندارمری و همه اینها با هم بودیم، خدا را شکر با وحدت کلمه، وحدت رویه و وحدت فرماندهی بسیار عالی عملیات داره، یکی یکی مخصوصا عملیات بیت المقدس که بزرگترین عملیات بود، چهار مرحله بود، و سپاه و ارتش عالی تونست با این که صدام اومد پشت تلویزیون اعلام کرد اگر تونستید خرمشهر را بگیریم، اسمش هم گذاشته بود المحمره، ما کلید بصره را به شما میدیم. ببینین خداوند چقدر عظمت، چقدر عالی.
بله.
بچه ها را، رزمنده ها را، شهدا و این جانبازهایی که الان حالا چه قطعی نخواهی چه درصدهای مختلف هستن، خود منم الان 60-70 درصد جانبازم.
بله.
ولی افتخارم این هستش که الحمدلله خداوند توفیق داد در زمان امام خمینی در دفاع مقدس بودیم. حالا ببینید ما ارتش عراق و من نمیدونم کدوم عملیات را بگم که حالا یه خاطره ای داره،
خیلی کوتاه بفرمایید، خواهش میکنم.
یه عملیات را من عرض میکنم، همین عملیات کربلای 3، تصرف اسکلههای اربک و الامیه، فروپاشی اقتصادی مثل الان تو ایران دیگه تمام اروپایی ها و آمریکایی ها و عراقی ها گفتن ایران دیگه واقعا هم همین بودا، هیچ که نمی اومد نفت بخره. عراق از طریق همین دو اسکله البچ و الامیه عراق در خلیج فارس رد اسلحه‌های تی آذرپاد ما را در خاک می‌گرفت، می‌اومد می‌زد. حضرت امام خمینی دستور دادن که به سپاه این دو اسکله را بریم بیم. مأموریت این دو اسکله، حالا با اینکه من نیروی زمینیم، فرهنگ دریا را زیاد توجیه نیستم، ولی سری یک ماه بچه ها را، قواص ها را، یه تیپ تکاور دریایی قواص تشکیل دادیم و 60 کیلومتر این قواص ها باید تو دریا چه زد رو مد میشه یا یهو طوفانی میشه، الحمدلله رب العالمین به صورت عالی ترین و بی‌نظیر ترین روش، با اینکه این دو اسکله مثل دو تا ناو بزرگ آمریکایی هر کدوم 1 کیلومتر و نیم طول داشتن، بچه ها بی نظیر عالی با فرماندهی خود حضرت امام این عملیات ها خودشون فرماندهی کردن، چون دولت دیگه پول نداشت، نفت نمی خریدن و باید نفت ما می رفتیم کانال سوئز، اینجا می فوختیم بشکه 3 دلار. حالا لذا الحمدلله رب العالمین به یاری داون در این عملیات ما تمام دشمن را، اسکله های البچه الامویه را، این دو چشم صدام را در خلیج فارس سریع کور کردیم و تصرف کردیم و تمام دشمن را اسیر کردیم، همه امکاناتش، و دیگه نتونست جزیره خاک را یا دشمن تصرف کنه. شما همین عملیات فتح‌المبین لشکر امام حسین علیه السلام در اصلا محاصره شد، ما 5 روز محاصره بودیم، ولی با توجه به این محاصره ما 60 کیلومتر رفتیم پشت دشمن و دشمن را با تلفیق ارتش تیپ 84 خرم‌آباد عالی ترین عملیات انجام دادیم.
درود بر شما عزیزان که در این جبهه جنگ جانانه تلاش کردیم. ما با خبر شدیم که به تازگی فرماندهان دور هم جمع شدن و خاطراتشون رو دارن ثبت میکنن. به کجا رسیدین؟ میشه در این زمینه هم یه توضیح خیلی مختصر بفرمایید، کوتاه؟
ببینید ما خاطراتمون رو در سپاه، دفتر مطالعات سپاه،
بله،
تمام اینها رو، چون من فرمانده لشکر یه نفر کنارم بود،
بله،
همه ی عملیات ها را ضبط می کرد، یعنی جلساتمون. ما الان تمام عملیات ها را به طور عالی، منظم، مرتب، ارتش، سپاه، همه را منظم طبق دستور مقام معظم رهبری، تاریخ شفاهی است دیگه، به هر حال باید همه اینا،
بله،
مستند باشد، به طور عالی قشنگ داریم اینا را نمیگم، من خاطر توشون خالی بندی زیاد هست. این تاریخ شفاهی هایی که ما داریم این میکنیم از 8 سال دفاع مقدس با سند قشنگ، ارتش کجا زحمات بی نظیر، به خصوص نیرو هوایی ارتش واقعا نقش مؤثری در جنگ داشت، نیروی زمینی و خب سپاه، همه اینا با هم اون وحدت فرماندهی که خدا رحمت کنه،
بله،
روحش با صدیقین محشور باشد، صیاد شهید، صیاد شیرازی، حتی بنیان این وحدت فرماندهی ایشون گذاشت و قشنگ بین سپاه و ارتش ما تونستیم تمامه. من اگه بخوام خاطره گویی کنم باید بیام از تکتیراندازمون که بزرگترین تکتیرانداز جهان طبق گفته آمریکایی ها و آ و اینترنشنال و سایر، من اینا رو از خارج دارم میگم، که بزرگترین تکتیرانداز جهان شهید زرین با 3000 هدف 3000 نیرو از دشمن را فرماندهیش زد، بین 6 تکتیرانداز جهان که دومی کالین پایر است که ایشون 700 تا تیر موفق داشته تو کلی جنگای، ولی شهید زرین ها خود آمریکایی ها دارن مطرح میکنن که اون دیگه صدام اسمش مطرح کرد که ایشون شکارچی خمینیه، و ایشون هم در عملیات خیبر بغل خود من شهید شد. تکبیر انداز بود که بی نظیر بی نهایت عالی.
خیلی ممنونم.
من یه چیزیه در نهایت خدمت شما
عرض کنم.
جنگ را همه مردم با کمک